أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ماه مبارک رمضان. دوستانی که سخنرانی بنده رو می اومدن می دونن ابتدای سخنرانی من یه شعری درباره امام زمان علیه السلام می خونم، اما امشب به دعای سلامتی امام زمان علیه السلام با همدیگه اکتفا کنیم. به برکت این دعا عطر یاد و نام امام زمان علیه السلام رو در جلسه داشته باشیم، و به خاطر اینکه میخوام بحث رو امشب جمع و جورش بکنم و دیگه به جلسه دیگه ای واگذار نشه، از وقت نهایت استفاده رو بکنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکت الله و تمتعه فیها یا صاحب الزمان اغثنا یا صاحب الزمان ادرکنا یا صاحب الزمان اغثنا یا صاحب الزمان تأجیل در فرج حضرتش اجماعا صلوات. جلسه به یاد و نام شهدای امر به معروف و نهی از منکر برپا شده برای شادی ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای امر به معروف و نهی از منکر. دوم صلوات رو بلندتر ختم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
موضوع جلسم عفاف و حجاب هست ان شاء الله. عفاف و حجاب اون گونه که مورد رضای امام زمان علیه السلام هست در همه دنیا سایه افکن بشه به برکت صلوات سوم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من با یه سوال اساسی در حوزه حجاب بدون هیچ مقدمه‌ای وارد بحث میشم و امیدوارم توی این میزان فرصتی که در اختیار دارم بتونم یه سوال تو ذهن شما ایجاد کنم. امشب چندان بنا ندارم که سخنرانیم پاسخ به سوال باشه، انتهاش باید یه سوال بزرگ تو ذهن شما نقش ببنده، و اگر این سوال نقش بست انشالله سخنرانی امشب من به مقصدش رسیده. سوال اساسی که آغازگر صحبت من خواهد بود اینه: برای اصلاح وضعیت حجاب تو جامعه چیکار باید کرد؟ این سوالیه که این روزا خیلی مطرح میشه. وضعیت بدپوششی تو جامعه ما چیزی نیست که قابل کتمان باشه. دیگه مختص به شهرهای بزرگ هم نیست. شهرهای کوچیک هم دامنگیر این بلا شدن. اگر نسبی بخوایم در نظر بگیریم دیگه اختصاص به شهرهای غیر مذهبی هم نداره. تو شهرهای مذهبی هم بدپوششی متاسفانه داره رواج پیدا میکنه. توی جمعای مختلف بچه های مذهبی متدین دردمند وقتی یه مقولهی میخواد تحت عنوان دغدغه های فرهنگی مطرح بشه، یکی از اصلی ترین هاش همینه: بچه ها خیلی داره وضع حجاب خراب میشه، مدرسه های الان با مدرسه های اون موقع اصلا قابل مقایسه نیست، دانشگاه های الان با دانشگاه های اون موقع رو مگه میشه قیاس کرد؟ کسایی که تو دهه مثلا 60-70 ما بهشون میگفتیم بد حجاب، الان از نگاه کسایی که اون دهه رو دیدن الان هم میبینن، اونا خیلی پوشش های خوب و روبرایی دارن و اگر پوشش معمول جامعه ما اون بشه میگفت کلامو میندازم آسمون هشتم. چی کار باید کرد؟ خیلی خوبه این حرفا، چقدر خوبه تو جمعا که میشینیم به جای صحبت کردن از قیمت موبایل و قیمت لپتاپ و ماشین و سیب زمینی و پیاز، خوبه دیگه این دغدغه ها رو توی جمعای خودمون مطرح کنیم، دربارش حرف بزنیم، دغدغه و درد رو زنده نگه داریم. اما وقتی میریم سراغ پاسخ به این سوال که برای اصلاح وضعیت حجاب در جامعه چه باید کرد، با جوابهای متعددی روبرو میشیم. آقا قوانین رو اصلاح بکنید. یعنی چی؟ قانون بذارید، قانون محکم، سفت و سخت برخورد بکنید. آقا تذکرهای زبانی رو زیاد بکنیم، بیاید گروه را بندازیم، اکیپی برن توی میادین، برن تو پارک ها تذکر زبانی بدن. آقا بریم توی دانشگاه ها، بریم توی مدارس درباره فلسفه حجاب حرف بزنیم. خب هر کسی یه چیزی میگه. اینا هم هر کدوم سر جای خودش درسته. به این کلمه دقت کنید. خواهش میکنم امشب به سخنرانی با یه دقتی گوش کنید، چون میشه از صحبتهای امشب من سوء برداشت کرد. همین ابتدا بگم، میشود از صحبتهای امشب من سوء برداشت کرد. دقت کنید، حواسا رو جمع بکنید. همه اینا سر جای خودش درسته. اگه سر جاش نبود، به جای این که فایده داشته باشه ضررم داره. درباره همه اینا باید حرف زد، درباره اینا باید فکر کرد، ولی من میخوام به اندازه یه جلسه‌ای که در اختیار دارم به یه موضوع بسیار مهم در پاسخ به این سوال اشاره کنم که ذهن شما یه سوال بزرگ توش ایجاد بشه. حجاب از ابعاد مختلف قابل بررسیه. مثلا شاید از نگاه یکی حجاب با مسئله اقتصادی اصلا ارتباط نداشته باشه. نه خیر، داره، حتما هم داره. حجاب با مسئله سیاست ارتباط داره، 100% ارتباط داره. یعنی تغییرات در مسائل اقتصادی، در سیاست‌های اقتصادی، در وضعیت اقتصادی، تغییرات در فضای سیاسی، در سیاستمداران ما میتونه به صورت کاملا مستقیم، نه غیر مستقیم حتی، توی حجاب اثر بذاره. اما اصلی ترین بعد حجاب که باید دربارش فکر کرد بعد تربیتیه. برای اصلاح وضعیت حجاب بیشتر از همه چیز باید روی تربیت کار کرد. ریشه یابی میخوایم بکنیم مسئله حجاب و عیب نداره، ریشه یابی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و و و و، ولی در رأس همه اینها ریشه یابی تربیتی بکنیم. ما در مسیر تربیتمون چه مشکلی پیش اومده که وقتی مؤلفه‌های مختلف تو جامعه ما تغییر میکنه سریع حجابم عوض میشه، ماهواره زیاد میشه، دامنا کوتاه میشه، وضعیت اقتصادی یه مقدار اینور اونور میشه، حجاب اینور اونور میشه، سیاستمدارای ما تغییر میکنن، حجابم تغییر میکنه. چه اتفاقی تو وضعیت تربیت افتاده؟ این بازم خودش یه موضوع مفصله، موضوع امشب من نیست. من امشب تو بعضی از این قسمت‌های سخنرانی بنا دارم کد بدم. مادر، پدر، دخترت رو و پسرت رو چگونه تربیت کردی که وقتی از محیط مدرسه وارد محیط دانشگاه میشه تمام اندوخته‌های تربیتی تو برباد میره؟ وضعیت سیاسی و فرهنگی جامعه مقصره، بله، ولی تو چجوری بچه‌تو تربیت کردی؟ دیپلمش رو که گرفت وضعیت پوششش، چه آقا چه خانم، چه پسر چه دختر خوب بود؟ همین که یه دانشگاه قبول شد، گاهی اوقات دانشگاه 300 کیلومتر اونورتر بود، تموم شد همه داشته های تربیتیش، از این رو به اون رو شد. این علامت و سوالو برای خودت بگذار. آیا درست تربیت کردی؟ نه، من درباره حجاب خیلی باش حرف زدم، اتفاقا اشتباه کردی، سه یکی از اشتباهات تو همین بود. درباره این میخوای امشب حرف بزنی؟ نه، درباره اینم نمیخوام حرف بزنم. فقط یه پرانتز باز کردم، الانم بستمش. پدر و مادر و ماها هم مقصری. مجبورم گاهی اوقات سوالایی که تو ذهنتون میاد، الان با یه علامت سوالایی به صحبتای من گوش میکنین، اون علامت سوالا رو یه خورده کم کنم. حواسم هست سینما مقصره ها، حواسم هست تلویزیون مقصره ها، حواسم هست آموزش و پرورش مقصره ها، حواسم هست آموزش عالی مقصره ها، حواسم هست حوزه علمی مقصره ها، ولی الان مخاطبای من مردمم. من حرفی رو که باید به رسانه بزنم بگم آقای رسانه، آقای تلویزیون، آقای تلویزیون جمهوری اسلامی، تو وقتی میای یه خانومی رو برجسته میکنی توی این محیط، محیطی که با پول بیت المال داره اداره میشه، بعد همین خانوم تو شبکه‌های اجتماعی انواع و اقسام عکس‌های بد پوششش رو میذاره و تو این رو الگو میکنی برای جامعه، چجوری من میتونم بگم که این خانوم نباید برای اون دختری که به اعتماد تلویزیون جمهوری اسلامی نشسته و داره برنامه رو نگاه میکنه و تحت تأثیر یک مسئلهی به نام اسمت تلویزیون که دربارش مفصل باید حرف زد قرار داره و احساس میکنه هر کسی وارد این تلویزیون میشه مورد تایید توه، چجوری میخوای جواب این دختر رو بدی تو این تعارض و به قول شما پارادوکسی که گیر کرده؟ چجوری میخوای جوابش رو بدی؟ حواسم هست، ولی من امشب با تلویزیون که حرف نمیزنم، که با سینما حرف نمیزنم، با کسایی که یا الان پدر و مادرن یا میخوان در آینده پدر آینده یا مادر آینده بشن. پدر، مادر، اگر بخوای بشینی منتظر بشی تلویزیون دل به بچت بسوزونه، سینما دل به بچت بسوزونه، وزارت ارشاد دل به بچت بسوزونه، آموزش و پرورش دل به بچت بسوزونه، مطمئن باش چشم باز میکنی میبینی دوره ای که باید بچت رو تربیت میکردی تا مقید به حجاب پرورش پیدا بکنه گذشته و دیگه باید دست به دامن خدا بشی، دعایی، معجزهی، کرامتی. این پرانتز رو بندم، من بحثم این نبود. فقط خواستم بگم که حواسم هست. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در این چند ساله درباره حجاب داشتیم و باعث شده یک عالم انرژی ما هدر بره این بوده که برای اصلاح حجاب در جامعه از حجاب شروع کرده اید. الان روز عفاف و حجابه، میرید میبینید تو نشریه ها، تو رسانه ها، تو مسجد ها، تو کانون ها یه بحثایی درباره فلسفه حجاب میشه و بعضیش هم که کلیشه‌ایه، بعضیش هم موظفیه، بعضیش هم بیلانکاریه، باید پر بکنه اون فرمه رو بده رئیس امضا بکنه، تموم میشه میره. اگر پذیرفتیم حجاب یه مقوله تربیتیه، برای اصلاح حجاب باید از تربیت شروع کرد، نه از خود حجاب. مشکل حجاب تو جامعه ما امروز به خاطر این نیست که قانون نداریم یا قانون اجرا نمیشه. شما 100 تا قانون هم بگذارید اما تربیت به معنای دینیش تو جامعه درست نشه، شما خسته خواهید شد. مشکل حجاب امروز تو جامعه ما به خاطر این نیست که کسانی که بد پوششن نمیدانند فلسفه حجاب چیست. بنده با کار میدانی این رو خدمتتون عرض میکنم، نه با یک بافته ذهنی. بسیاری از کسانی که با پوشش بد توی جامعه ظاهر میشن، فلسفه هایی که من و شما برای حجاب میگیم رو بهتر از ما میدونن. من نشستم صحبت کردم با اینا، گفتم کار میدانی کردم. شما میگید حجاب امنیته؟ خب من که خودم به عنوان یه مرد اینو فقط خوندم و شنیدم دیگه، لمسش که نکردم که. اون وقتی قشنگ میخواد سفره دلشو برا تو باز کنه، میگه حاج آقا من خودم میفهمم که وقتی با یه پوشش خیلی بد میام، چند تا ماشین بوق میزنن جلوم، چند تا تنه به هم میزنن، چند تا تنه و تیکه به هم میندازن، تو داری از چی حرف میزنی؟ میدونید یکی از دلایلی که بچه ها به ویژه دختر خانم ها سر صحبت های ما برای حجاب خسته میشن، میگن وای دوباره یه آخوند آوردن در برای حجاب حرف بزنه، میدونید چیه؟ میگه اون چیزایی که من لمس میکنم تو داری به گوشم میرسونی، من با وجودم اینا رو لمس کردم. بعضی از ماها تو مقوله های فرهنگی کلن تنبل. کوتاه ترین راه ها رو میخواییم انتخاب بکنیم، راحت ترین راه ها رو میخواییم انتخاب بکنیم، مسئله رو درست و حسابی بررسی نمی کنیم، تحلیل نمی کنیم. به خاطر همین راهکاری هم که ارائه میدیم راهکار درستی نیست. خب موضوع من اینم نبود، موضوع من از الان تازه میخواد شروع بشه. آقا میگی برای اصلاح حجاب از کجا شروع کنیم؟ من حواسم هست وقتی میام مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام سخنرانی، حواسم هست دارم با کیا صحبت میکنم. میدونم خیلی از کسایی که توی جمع حضور دارن حداقل تو خانواده خودشون و فامیلشون تأثیر گذارن، تو مسجدشون، تو کانونشون، تو هیئتشون. من دارم با یه مخاطب فرهنگی حرف میزنم، اینو حواسم هست. پس از اینجا هم شما حواستون رو جمع بکنی، امیدوارم که به نتیجه خوبی برسیم. من گفتم یکی از بزرگترین اشتباهات ما در این چند ساله این بوده که برای اصلاح حجاب از خود حجاب شروع کردیم، در حالی که روش دین در اصلاح ناهنجاری های اجتماع، دقت کنید، روش دین در اصلاح ناهنجاری های اجتماعی و فردی در درجه اول بیدار کردن فطرت با تقویت ایمانه. دین معتقده هنجارهای دینی، ارزشهای الهی، اینها همه فطریه. اگر شما تونستید فطرت رو بیدار بکنید، این فطرت که روشن شد همراهش همه چی روشن میشه. مثال، سوار ماشین که میشید چند تا سیستم باید همزمان کار کنه تا این ماشین حرکت کنه؟ سیستم سوخت‌رسانی باید کار کنه، برق هم که باید برسه، سیستم خنک کننده هم که باید عمل بکنه، روغن هم که باید بیاد. حالا همین 3-4 تا رو بگیم، بیشتر از این نه. همه این کارا با چی اتفاق میفته؟ یه استارت زدن، درسته؟ استارتره که زدی ماشین روشن شد، یعنی چی شد؟ یعنی سیستم سوخت‌رسانی شروع به کار کرد، سیستم برق رسانی، سیستم روغن، سیستم خنک کننده، همه اینا شروع کردن. دین میگه فطرت رو بیدار کن. فطرت که بیدار شد داد میکشه، فریاد میزنه، حجاب، نماز، روزه. اما تو اگه فطرت رو بیدار نکردی و صرفا خواستی با تحکم، با بخشنامه، با زور اینو وادارش کنی به نماز خوندن، جواب نمیده. آقا یه خورده حرفات بو داره. ما رمزونیه یه چیز دیگه یه از تو فهمیده بودم، آروم آروم داری شخصیت تو رو میکنی، نشه تو هم میخوای از اون حرفا بزنی. از کدوم حرفا؟ اونی که نمیدونم آدم رو نباید به زور برد بهشت و آدم رو با تازیانه نمیبرن بهشت و آدم رو اونا؟ نه عزیزم، من که از اولش گفتم از حرفای من امشب میشه سوء برداشت کرد، بس خوب دقت کن. راه اول، قاعده مبنایی، قانون اصلی برای اصلاح ناهنجاری ها در جامعه بخشنامه و زور و تحکم و اجبار نیست. اینو دقت کنید، قانون اول این نیست. قانون اول اینه بیدار کنین فطرت ها رو، ایمان رو در جامعه تقویت کن. فطرت که روشن بشه خودش به سمت حجاب میره. این کار رو بکن. تهمونده هایی داره، باشه اونجا قانون هم بذار برای اون که اون تهمونده ها هم همراه کنی. آقا تو در جامعه ای داری زندگی میکنی که فطرت ها زمینه بیدار شدن داشتن و بیدار شدن، الان گرایش به حجاب پیدا کردن. تو حق نداری خلاف مسیر جامعه حرکت بکنی. آیا من فطرت رو بیدار کردم؟ آیا زمینه تقویت ایمان در جامعه من فراهم شد؟ آیا امروز تلویزیون ما داره ایمان مردم رو تقویت میکنه؟ آیا سینمای ما داره ایمان مردم رو تقویت میکنه؟ آیا آموزش و پرورش ما دارن ایمان مردم رو تقویت میکنن؟ آیا آموزش عالی ما الان ایمان دانشجو رو داره تقویت میکنه؟ شما چرا دارید از اون طرف میاید، جاده رو از انتهاش میاید؟ ایمان رو تقویت کنه یعنی چی؟ ایمان رو وقتی میگم تقویت کنه یعنی ایمانی که قرآن میگه والذین آمنوا اشد حبا لله. کسایی که ایمان آوردن خدا رو از همه بیشتر دوست دارن. از خودم به عنوان یه روحانی میپرسم، از شما به عنوان یه معلم میپرسم، از شما به عنوان پدر یا مادر میپرسم، از شما به عنوان یه استاد دانشگاه میپرسم، از شما به عنوان یک امام جماعت میپرسم، ما تونستیم کاری بکنیم که محبت بچه های ما به خدا شدیدتر از همه بشه؟ ما این کارو کردیم؟ تربیت ما به سمت والذین آمنوا اشد حبا لله بوده؟ جوونا 12 سال شما درس خوندید و کتاب دینی و قرآن داشتید، کتاب دینی و قرآن شما بعد از 12 سال نتیجه شد زیاد شدن محبت خدا تو دل شما؟ اینا سوالی نیستش که به این راحتی بشه از کنارش رد شد. که شما وقتی میشینید با دختر خانومی که پوشش بدی داره صحبت میکنید، اگه نخواد در برابر شما موضع بگیره، بخواد حرف دلش رو بزنه و بهش بگید چرا با این پوشش اومدی بیرون، خیلی هاشون یکی از این چند تا جواب یا همش رو بهتون میدن. میخواید بازم تأکید کنم اینا کار میدانی شده روش یا دیگه بسه؟ میگه فلانی از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون؟ جلب توجه کردن لذت بخشه. میگه این نگاه های التماس آلود مردها که به طرفم جلب میشه، یه احساس بودن به هم میده، یه احساس شخصیت. میگه این پوشش وقتی منجر به جلب توجه میشه، بعدش هم یه ارتباطایی رو ایجاد میکنه، اون ارتباط ها هم ارتباطای خوبیه. میگه من زیبا هستم، با آرایشم زیباتر میشم، عرضه زیبایی برام یه جور آرامش و لذت میاره. آقا من حرفای عجیب غریبی که نمیزنم، این جوابا جوابای طبیعی هست یا نیست؟ البته تأکید کردم اگه بخوان صادقانه حرف بزنن خیلی هاشون این جواب رو میدن، ممکنه بعضی هاشون هم جوابای دیگه بدن. از یه طرف دیگه میپرسن چرا حجاب رو انتخاب نمی کنی؟ میگه حجاب داشتن کار سختیه، من به چه عشقی حجاب داشته باشم؟ دمای 40-45 درجه تو به من میگی حجاب داشته باش که چی؟ میگه وقتی با حجابی میای تو محیط مدرسه، میای تو محیط جامعه، میای تو محیط دانشگاه، یه تیک کنایه هایی رو باید تحمل کنی. اون تیک کنایه ها لذت داشت، این تیک کنایه ها تحقیر داره. التماس دعا، تو نمازتون هم دعا کنید ما رو اون بل خانم بسم الله تعالی. نمیتونم، برای چی تحمل بکنم؟ میگه حجاب ما رو از صحنه رقابت جلب توجه پسرها و مردها بیرون میندازه. مگه میشه از این صحنه رقابت بیرون رفت؟ ما وقتی داریم از مقوله بد پوششی حرف میزنیم، در اصل داریم از یه مقوله حرف میزنیم که از نگاه مخاطب ما لذت داره. در این تردید نکنید. و وقتی میگیم حجاب داشته باش، به جای بد پوششی حجاب رو انتخاب بکن، در اصل داریم بهش میگیم به جای این لذت یه چیز سخت رو انتخاب بکن. ما اگه خواستیم در برابر این لذت بایستیم، یه دو تا چهار تاست، باید با لذتی برتر از این لذت بریم به مبارزه با این. من به معلما شاید بیش از هزار و اندی معلم این سوالا رو ازشون پرسیدم. گفتم معلما شما وقتی میخواید به بچه‌ها بگید حجاب داشته باشید چی میگید؟ بلا استثنا در نقاط مختلف کشور این سوال رو پرسیدم، جوابها تقریبا میشه گفت همه شبیه به هم. حاج آقا ما میگیم که حجاب نشان دهنده ارزش زن است، چون زن چونان مرواریدی است که باید در صدف حجاب برود. این نشان دهنده ارزش اوست. بهش میگیم ببین چیزای ارزشمند رو میذارن توی یه صندوق گرون قیمتی. این صندوق گرون قیمت حجاب توئه و اون چیز ارزشمند خود توی. بهش میگیم ببینید هر چیزی که حجاب نداشته باشه فاسد میشه. بعد بهش مثال میزنیم شما سیب و پوست بکن ببین چی میشه. بعدم سر چهار رامون یه دونه شکلات این آب نبات ها میذاریم که کلش این پلاستیک دورش باز مگس دورش جمع شده، اون طرف هم این بسته است. پرسیدم معلمای شما به شما درباره حجاب چی گفتن؟ گفتن آجا همین حرف رو زدن. دقت کنید ای خدا به من قدرت بده امروز زیاد درد دل نکنم، بحثم ناقص نشه، الان عقده تو دلم جمعه. چقدر کار کردیم و نتیجه ندیدیم و همون رو رفتیم دوباره. یک بار نشستیم فکر کنیم شاید این اشتباه است. گفتم معلمای شما چی گفتن؟ تقریبا باور کنید تقریبا رو که دارم میگم برای اینکه احتیاط کرده باشم، همشون گفتن آج آقا همین حرفا رو بهمون زدن. گفتم دانش آموزای شما هم معلم میشن، اونا هم به دانش آموزاشون این حرفو میزنن. ولی یه سوال دیگه، چند تا از دانش آموزای شما به خاطر شنیدن این حرفا با حجاب شدن؟ خیلی مهمه دیگه. وای 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 حجاب ارزش زنه بریم. ببینید این استدلال نه این که اشتباست، دقت کنید، ولی درد امروز دختری که برای من توی جلسه پرسش و پاسخ نامه می نویسه حاج آقا شما چی داری میگی؟ من وقتی اینجوری میرم بیرون یه کسی تمایل پیدا میکنه بیاد با من دوست بشه، من تو این دوستی احساس آرامش میکنم، این آرامش رو که از پدر و مادرم کسب نکردم، این محبت رو که از برادر و خواهرم کسب نکردم، شما که داری درباره این چیزا حرف میزنی داری آرامش و لذت رو از من میگیری، چی میگی تو؟ تو میگی ارزش، من دارم میگم پسره برای من داره میمیره. گفتم چند تاتون با این ازشون پرسیدم خودتون که این حرفا رو شنیدید و الان حجاب دارید چند تاتون تحت تأثیر این حرفا با حجاب شدید؟ خدا میدونه یادم نمیاد تو این همه معلم یه نفر دست بلند کرده باشه و گفته باشه من تحت تأثیر این حرفا محجب شدم. بعد گفتم چند تاتون تونستید با همین حرفای تکراری و کلیشه‌ای دختر محجب بکنید؟ شاید اگر بخوام خیلی احتیاط کنم تو این جمعیتی که جای مختلف بوده 4-5 نفر بیشتر دست بلند نکردم. خب پس نمیخواید بشینید یه تجدید نظری بکنید؟ آقا یعنی تو میگی درباره فلسفه حجاب حرف نزنیم؟ چرا؟ کی گفته؟ من گفتم هر چیزی سر جای خودش. اینقدر تو گوش دخترهای ما این فلسفه‌های تکراری حجاب اومده که الان منو دعوت کنن یه مدرسه بخوام اینا رو بگم، دو تا دختر رو بیارن تو اون مدرسه که درباره اون حرف بزنن قشنگتر از من حرف میزنن، از بس شنیده معلمش روحانی که اومده تو مدرسه، منبر که رفته نشسته توی تلویزیون توی بس دیگه. مثالامون هم عوض نمی‌کنیم. صدف و مروارید هنوزم که هنوزه نمیدونم کی میخواد تموم بشه، تازه عوضش که کردن شکلات آب نبات چوبی، عوضش که کردن یعنی خانومه داره میره آب نبات چوبی رو میبینه کلش باز، اون یکی مگس، این یکی مگس، وای وای برم حجاب بگیرم مگس نه یاد دورو برم. چقدر ساده فکر میکنی آقا این بده؟ نه خیلی سطحش پایین، اصلا نسبتی نداره با این قصه ای که تو جامعه ما هست. حالا در حد یه مثال یه جایی بکنیش بنر، برو بگو چند نفر به این خندیدن، چند نفر تحت تأثیر قرار گرفتن، کار درست حسابی بشه. عیبی نداره امشب بگم آفرین به دشمنامو، فکر میکنن آقا تنبل نیستن، ساپورت از وقتی تو جامعه ما مرسوم شد که تو شبکه‌های فارسی، شبکه‌های ماهواره فارسی آروم آروم ساپورت کردن پوشش خانوما، دقیقا از همون موقع تو جامعه ما باب شد بدون اینکه یه بار بیان بگن ساپورت بپوشی. هنرشو دارن، فکر میکنن، نتیجهشم میگیرن. برگردم سر بحثم، از خدا خواستم بهم قدرت بده درد دل نکنم، وقت ندارم زیاد. گفتم ما باید ایمان رو تقویت کنیم، ایمان با اون گرایش حبی، نه با این گرایش گزاره‌ای که تو کتاب دینی ها و آموزش معارف ها هست. باید جوری ایمان رو در جامعه تقویت کنیم که طعم محبت خدا، طعم محبت اولیای خدا زیر زبون بچه های ما بیاد. امام باقر علیه السلام فرمودن بچه یتیا اینو حفظ کنید، اصلا کاری نداره حفظ کردنش. هر کسی ازتون پرسید دین چیست، بهش بگید الدین هو الحب و الحب هو الدین. امام باقر علیه السلام فرمود دین همان محبت است و محبت همان دین است. اگر احساس کردم دین دارم ولی به دلم رجوع کردم دیدم محبت خدا و اولیاء الهی تو دلم کم رنگه، باید بدونم دیندار نیستم. اگه احساس کردم اهل محبتم، اهل عشقم، ولی رفتم دیدم پایبند به دین نیستم، معلومه که توهم برم داشته. این چیزی که تو وجودمه شبیه محبته. الدین هو الحب و الحب هو الدین. در ابتدای همین روایت امام باقر علیه السلام میفهمن هل الدین الا الحب، اصلا دین مگه چیزی غیر محبته؟ اگه دین همان محبت است و محبت همان دین، پس دیندار بودن یعنی محب بودن به معنایی که گفتم. حالا شما اگر برای ترویج دینداری در جامعه فکری کردید، طرحی ریختید که تو این طرحتون اثری درباره ریشه دار کردن و زیاد کردن محبت خدا و اهل بیت علیهم السلام نبود، بدونید طرحتون از اول رد شده و باطله. چشوندن طعم محبت، چشوندن طعم محبت، طعم ایمان، اون چیزیه که باعث میشه از اون لذتی که ازش حرف زدیم نبازیم. ما با چی داریم میریم به مبارزه با لذت؟ رفتم بالای منبر، یه جست منبری هم گرفتم، یه بادی هم به قبقب انداختم، صدام هم همچی صاف کردم، یه خورده آب جوش، میگم جوان اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. جوانو به بغل لسیش میگه بعد منبر بیا بریم اون فیلمه رو به حاجی نشون بدیم، ببینم فردا به همین محکمی میگه اگر لذت ترک لذت بده. نمیدونه. لذت برتر رو نچشونی نمیتونی با اون لذت مبارزه کنی. امروز میخواید حجاب ترویج بشه، لذت با خدا بودن، لذت ایمان، طعم ایمانو بچشونید. اگه این شد قصه حل میشه. آقا مارمزون، من از تو یه چیزی شنیدم، گفتی اگه نظر شخصی من بود بندازش دور، ارزش نداره. چی داری الان میگی؟ حرف تو از کجا آوردی؟ حق با توه. وایس، قبول داری مناجات، دعا، زیارت یکی از اصلی ترین منابع آموزش معارف اسلامیه، و قبول داری پامنبرا شنیدی و تو کتابا خوندی که امام سجاد علیه السلام قیام کربلا رو با چی ادامه داد؟ با چی؟ با دعا. یاد داد دیگه. میخوایم بریم پای درس امام سجاد علیه السلام، مناجات المحبین، همون اول، همون اول. الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. بمیریم هممون برای این جمله جا داره. برید رشته های فرهنگی توی این دانشگاه هم جدید اومده، رشته چیه؟ ارشد فرهنگی دارن میخونن. حرف امام سجاد علیه السلام رو شنیدی؟ اصلا امام سجاد علیه السلام یعنی چی؟ درشو تخته کن، هر کدوم و هر دانشگاهی از تو پای درس اهل بیت نشینی بگی رشتم رشته آموزش نام فرهنگی و کار فرهنگی و فعالیت فرهنگی. دوکون آقا، امام سجاد علیه السلام می فرماید خدایا اون کیه که شیرینی محبت تو رو بچشه و تو رو رها کنه و کس دیگه یا جایگزین تو کنه؟ داره داد میزنه آهای بچه شیه، میخوای کار فرهنگی کنی؟ این شیرینی محبت خدا رو به جامعت بچشون. این کارو کردی یا دختره پسره دیوونه خدا که شد، دیوونه اهل بیت علیهم السلام که شد، دیگه چیزی رو جایگزین نمیکنه. عاشق پسره شده، دختر بدپوشش وحشتناک، پسره میگه ببین خانواده من متدینن، درسته من تو دوره مجردی زیاد حساب و کتاب نداره کارم، ولی اجازه نمیدم زنم با پوشش بد بیرون بیاد. دختره عاشق شده، میگه چشم، تابستون گرماست، میگه نامزدم گفته حجاب، عرق که میریزه با عشق عرق میریزه، طعنه میزنن بهش، تیکه میندازن، عیبی نداره. اون تردش میکنن. آقا یه پسر وقتی عشقش میفته تو دل یه دختر، این حجابه که سخت بود میشه چی؟ آسون. بد که بود میشه خوب، زشت که بود میشه زیبا. یعنی ما اگر بتونیم عشق خدا و اهل بیت علیهم السلام رو تو دل این دختر بندازیم، عشق خدا و اهل بیت علیهم السلام نمیتونه این کارو بکنه؟ امام سجاد علیه السلام میگه میتونه. ببینید زاقه، زاقه یعنی چی؟ چشید. ما همش داریم میشنویم و به گوش ها میرسانیم. سوالی که میخواستم براتون ایجاد بکنم این بود که چی کار کنیم جامعمون طعم شیرین محبت خدا رو بچشه. فکر نکنید ما یک راه داریم به نام طعم محبت خدا و راه‌های دیگری هم داریم برای اصلاح ناهنجاری‌های اخلاقی. نه خیر، فقط یک راهه. اینو از خودت میگی؟ نه. مناجات شعبانی خوندی یا نخوندی؟ خوندی دیگه. چی میگه؟ میگه الهی لم یکن لی حولون فانتقل بهی ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. ما با این دعاها تعارف کردیم آقا، تعارف کردیم. اینا اومدن چه راههایی رو نشون بدن، ما خوندیم گریه کردیم رفتیم. خدایا کیه که الهی لم یکن لی حولون، خدایا من هیچ قدرتی ندارم. نکره در سیاق نفت، آقایون که ادبیات عرب خوندن میگن افاده عموم میکنه، یعنی هیچی توان ندارم. نه انقدر، نه انقدر. آقا نیست، مو نداره، بگو بکشم. لم یکن لی حولون، هیچ قدرتی ندارم که با این قدرته چیکار کنم. فانتقل بهی ام معصیتک، که از معصیت تو منتقل بشم، از وادی معصیت تو کوچ کنم و برم به وادی اطاعت تو. الا یه وقت، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگه وقتی که منو با محبت خودت بیدار کنی. فقط همین، ما همین یه راهو داریم. اون سوال بزرگی که میخواستم براتون ایجاد کنم اینه: اولا قبول کنیم که سیاست گذاری های تربیتی و فرهنگی ما تو کلان جامعه به این سمت نیست، اینو قبول کنیم. ثانیاً خودمون این علامت سوال بزرگ رو برای خودمون ایجاد کنیم. من به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر، یه فعال فرهنگی، به عنوان یک روحانی، به عنوان یک معلم، استاد دانشگاه، چیکار میتونم بکنم که طعم شیرین محبت خدا به این دختر و پسر چشانده بشود؟ راه اینه، راه اصلی هم اینه. هر کسی هم از این راه رفت موفق میشه. موفقیتش رو کی ضمانت کرده؟ امام سجاد علیه السلام. مهر امام سجاد علیه السلام باشه. بحثم ناقص مون نشد کاملش بکنم. به من گفتن 45 دقیقه، الان که نگاه میکنم 45 دقیقه هم تموم شده. خب آقای شریفی، یه کسی به من اعلام بکنه وقت داریم، تموم شد، چی شد؟ هیچ که به من چشخوره نمیره، ادامه میدم. من روم بیشتر از این حرف هستم. تموم شد دیگه، درسته؟ بله. ما امشب شب شهدای امر معروف نهی از منکر تو این هیئت، روز شبیه که موضوع عفاف و حجاب بوده، توی این حال و هوایی که توی هیئت پیدا میکنید، واقعا از ته دلتون بخواید از آقامون امام زمان علیه السلام به هممون کمک بکنه راه چشیدن و چشاندن طعم محبت خدا و اولیای خودش رو بهمون نشون بده، و انشاءالله روزی برسه که در جامعه ما رنگ و رخ ظاهر و اون چیزی که در باطن مردم هست همونی باشه که لبخند رضایت رو بر لبان مقدس امام زمان علیه السلام بنشونه. این سوالی که مطرح شد تو ذهنتون، امکان داره یه وقت من هفته آینده، چون سوال بزرگیه، دربارش صحبت بکنم. گرچه من بنا داشتم جلسه ماه رمضان هم که ناقص موند ادامه بدم، حالا اون بس ناقص موند، اینم ناقص موند. امیدوارم هفته آینده بتونم یکی از این بحثا رو کامل بکنم. جهت تعجیل فرج امام زمان علیه السلام، شادی ارواح طیبه شهدا، شادی روح امام عزیزمون و سلامتی رهبر عزیزمون، اجماعا صلوات. الله